ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. در درگیری بین فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. رئیس جمهوری سابق کره جنوبی به اتهام فساد مالی به 24 سال حبس محکوم شد. و متهم به آتش زدن قهوه خانه‌ای در اهواز می‌گوید انگیزش اختلافات خانوادگی بوده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. عصر بخیر. روز جمعه در درگیری بین معترضین فلسطینی و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. مقام‌های بهداشتی غزه وضعیت 5 تن از زخمی‌ها را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از طرف فلسطینی‌ها و واکنش ارتش اسرائیل با گاز اشکاور و شلیک گلوله خبر دادند. از جمعه گذشته تا کنون در درگیری‌ها و بمباران مناطق مرزی دست کم 21 فلسطینی کشته و صدها نفر مجروح شدند. اسرائیل پیش از این به فلسطینی‌ها هشدار داده و گفته بود با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک شود قاطعانه برخورد خواهد شد. اسرائیل ادعا می‌کند شماری از کشته شدگان هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودند و قصد خرابکاری داشتند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه از اسرائیل خواست در برخورد با فلسطینی‌های معترض از خود خیشتنداری نشان دهد. جمعه گذشته کارزار 6 هفته‌ای فلسطینی‌های نوار غزه آغاز شد و تا روز 25 اردیبهشت که روز استقلال اسرائیل است ادامه خواهد یافت. دادگاهی در سئول، پایتخت کره جنوبی، پارک گونهه رئیس جمهوری سابق این کشور را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت به 24 سال حبس محکوم کرد. خانم پارک به دریافت و درخواست بیش از 20 میلیون دلار رشوه از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی متهم شده بود. اخراج برخی از مقام‌های دولتی که به سوء استفاده او از اختیاراتش معترض بودند و بازگو کردن اسناد محرمانه حکومتی با یکی از مشاورانش از دیگر اتهام‌های خانم پاک هستند. سال گذشته با افشای پرونده فساد مالی رئیس جمهوری، دستگیری یکی از مشاوران ارشد او و تظاهرات اعتراضی گسترده، پارک گونهه در پارلمان کره جنوبی استیضاح و از مقامش برکنار شد. او در سال 2013 میلادی به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی انتخاب شده بود. رسیدگی به پرونده فساد مالی رئیس جمهوری سابق کره جنوبی 10 ماه طول کشید. خانم پارک و وکلای او برای ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادره 7 روز فرصت دارند. محمد محزون نژاد متهم به آتش زدن قهوه خانه‌ای در اهواز گفته است این اقدام را به دلیل اختلاف با شوهر خاله‌اش که صاحب قهوه خانه بود انجام داده است. به گزارش خبرگزاری مهر این گفته ها بخشی از اعتراف های آقای محسون نژاد بوده است. متهم می گوید پیش از دستگیری از مرگ مشتریان قهوه خانه اطلاع نداشته است. محمد محسون نژاد 17 ساله متهم به آتش زدن یک قهوه خانه در اهواز در روز 14 فروردین است. این آتش سوزی 11 کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. برخی گزارش ها حاکی از قفل بودن در ورودی قهوه خانه در هنگام آتش سوزی بود، ولی مقام های محلی هنوز این گزارش را تایید نکردند. و استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان را شخصی اعلام کرد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که برای بررسی جزئیات این حمله به شادگان سفر کرده بود از شناسایی چند مظنون خبر داده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شامگاه پنجشنبه افراد ناشناس به خودروی پارک شده نماینده شادگان تیراندازی کرده و متواری شدند. جزئیات بیشتر از این تیراندازی را در گزارش همکارم سمیرا قرائی بشنوید.
شامگاه پنجشنبه فردی ناشناس در شهر شادگان از توابع خوزستان از خودروی خود پیاده می شود و اتومبیل پارک شده مجید ناصری نژاد نماینده معمم شادگان در مجلس شورای اسلامی را به رگبار می بندد. این خودروی پارک شده بی سرنشین بوده و این حادثه تلفاتی در پی نداشته است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز جمعه اعلام کرده است که چندین فرد مظنون در این رابطه دستگیر شدند و انگیزه آنها احتمالاً شخصی بوده است. مجید ناصری نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد حادثه پنجشنبه شب میگوید او با برخی مسئولان جلسه‌ای داشته که ناگهان صدای تیراندازی می‌شنود. به گفته وی فرد تیرانداز خودروی او را می شناخته و هم به خودروی شخصی او، هم به خودروی بخشدار و سایر مسئولانی که همراه او بودند تیراندازی کرده است. هنوز علل و انگیزه های این اقدام، یعنی حمله مسلحانه به خودروی یک نماینده مجلس که چندان در ایران رایج نیست، روشن نشده است. اما خود مجید ناصری نژاد می گوید انگیزه های این اقدام گوناگون است، از رقابت‌های انتخاباتی گرفته تا آنچه او فتنه‌های محلی خوانده یا اقدامات افرادی که وی ضد انقلاب نامیده است. اما مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در دوره هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی که هدف این حمله بوده کیست؟ او معممی 51 ساله است، زاده روستای گرمه در شادگان، حافظ بخشای از قرآن، بسیجی و جانباز که در عملیات کربلای 4 مجروح شده، دوره قاضی اجرای احکام شهرستان ماهشهر و سپس رئیس دادگاه انقلاب این شهرستان بوده و سال 82 نیز به مجلس شورای اسلامی رفته است. در انتخابات سال 95 مجلس 48% از آراء مأخوذه حوزه انتخاباتی خود را کسب کرده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق سیمای مجید ناصری نژاد را این گونه ترسیم می‌کند.
آقای ناصری نژاد به لحاظ سیاسی از اصولگرایان میانه رو در مجلس محسوب میشن، اما حوزه انتخابی شادگان وضعیت انتخاباتش به شکلی هست که در نهایت معادلات سیاسی ممکنه تأثیر چندانی در وضعیت انتخابات نداشته باشه و بخش عمده انتخابات مربوط به رقابت‌های قوم‌هایی باشه که در اون منطقه ساکن هستن یا برخی حتی از اونها به عنوان قبیله‌های مختلف نام می‌برن. به هر حال انتخاب آقای ناصری نژاد هم تابعی از رقابت‌های قومی در این منطقه بوده. آقای ناصری نژاد همینطور پیش از این با آقای مقتدایی استاندار سابق استان خوزستان درگیری‌های زیادی داشتن و حتی زمانی در اعتراض به موضوعاتی که پیگیری می‌کردن در دفتر استاندار خوزستان قد نشسته بودن.
شادگان شهری در 120 کیلومتری اهواز پر از نخلستان و صاحب رود جراحی است. خرمگش معروف است، اما نخلستان‌هایش در معرض نابودی، کیفیت بد آب آشامیدنی، بوی تعفن فاضلاب رها شده در شهر، قطعی برق، باریکه یکی از جاده‌های اصلی منتهی به این شهر و مرگ و میر بالا در اثر تصادفات در این جاده، مسکن مهر ناتمام این شهر و ویروسی که به جان نخلستان ها افتاده، همگی از جمله مشکلات شادگان است که مجید ناصری نژاد نماینده این شهر در مجلس نیز بدانها اشاره کرده و از مسئولان خواسته است تا اعتبارات بیشتری به شادگان اختصاص دهند. بیکاری نیز یکی دیگر از معضلات شادگان است. مجید ناصری نژاد بیشتر گفته بود 45% مردم شادگان بیکارند و کارخانه های این شهر باید از نیروهای محلی استفاده کنند، اما بسیاری از همین نیروهای محلی مشغول به کار هم به عدم دریافت حقوق معوقی خود معترضند. کارگران شهرداری شادگان در نیمه بهمن ماه در اعتراض به ماها عدم دریافت حقوق، شهرداری شادگان را به آتش کشیدند. گذشته از این مشکلات، برخی از ساکنین و گروه‌های قومی ساکن در این منطقه نیز سلاح‌های گرم هم می‌کنند و هر از چندی بروز درگیری میان آنها در اخبار بازتاب پیدا می‌کند. درگیری‌های طایفه‌ای، قومی و قبیله‌ای که اغلب مرگبارند. همین مسئله حمل سلاح و بروز درگیری‌های قومی و قبیله‌ای سبب می‌شود تا دلایل حمله پنجشنبه شب به خودروی نماینده شادگان در مجلس مبهم‌تر شود. آیا بنا به دلایل قومی یا قبیله‌ای به این خودرو حمله شده؟ آیا عمل کرده او در مجلس مورد رضایت مردمی که به او رأی داده بودند نیست؟ آیا پای مسائل خانوادگی در میان است؟ آیا این اقدام پیرو ماها اعتراض مردم خوزستان به کم توجهی به این استان ایران است؟ هنوز پاسخی برای این سوال‌ها وجود ندارد. اما آنچه بدیهی است آن است که در سال‌های اخیر اقدام مسلحانه علیه مقامی در رتبه نمایندگی مجلس اقدامی مرسوم نیست.
شنونده گزارشی از سمیرا قرایی بودید درباره تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان، امروز جمعه در سفر یک روزه به دعوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به کابل سفر کرد. این سفر در حالی صورت گرفته که مدت هاست تنش‌های سیاسی و امنیتی بین کابل و اسلام آباد در سطح بالایی است. نصرت پارسا همکارم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از کابل با ماست. سلام و درود بر شما آقای پارسا، خیلی خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا، سلامت باشین.
آقای پارسا، در سفر یک روزه آقای عباسی به کابل، نخست وزیر پاکستان با چه مقام‌هایی از افغانستان دیدار کردن و چطور گذروندن این برنامه سفر رو؟
شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان، که ساعت 10:30 امروز وارد کابل شد، نخست با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در صحبت با ما گفتند که در جریان ملاقاتی که صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور افغانستان داشتند، قرار به این شده تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز بکنند. به گفته آقای مرتضوی، در متن سند پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان، تعهد دو کشور برای تامین صلح و مبارزه مشترک با تروریسم شامل هستند که به باور آقای مرتضوی، اگر زمانی که سند نهایی میشه از طرف دو کشور، بر اساس از او هر دو کشور مکلف خواهد بودند که با تروریسم مبارزه مشترک بکنن و در تامین صلح افغانستان پاکستان همکاری لازم و صادقانه را انجام بده. همچنان در کنار این موضوع، موضوعات دیگه مرتبط به تخطی های که از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند صورت گرفته، حملات راکتی که بر خاک افغانستان صورت گرفته صحبت شده، و همچنان همکاری ها و اتصال منطقه‌ای، انتقال انرژی از آسیا میره به پاکستان، آمدن اسناد تبادله زندانیان میان افغانستان و پاکستان همچنان مورد بحث قرار گرفته. مرتضوی میگه که در این ملاقات درباره به میان آمدن یک میکانیزم برای عودت مهاجرین افغان به کشور توافق شده. همچنان روی 3 پروژه اقتصادی هم صحبت شده که از جمله پروژه خط آهن کویته تا ولایت قندهار و هرات افغانستان، خط آهن پشاور پاکستان تا ولایت جلال آباد افغانستان، و سرک که پشاور به جلال آباد و کابل وصل میکنه، بالای عملی شدن این 3 پروژه هم صحبت های صورت گرفته. بعد از این دیدار، شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان، با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، هم صحبت کرده که در این دیدار آقای عباسی از دکتر عبدالله خواسته که به پاکستان سفر بکنه. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاهد خاقان عباسی در دیدار گفته که پاکستان آماده است برای صلح افغانستان زمینه سازی کنه، اما دکتر عبدالله گفته که تاکید عبدالله این بوده که میان دو کشور اعتماد سازی صورت بگیره، و باور آقای عبدالله این اعتماد سازی زمان ممکن خواهد بود که از شدت جنگ در افغانستان کاسته شود. بله
آقای پارسا، بارها مقام های افغانستان در واقع پاکستان رو متهم کردند که تروریست ها در خاک پاکستان به سر میبرند و از این کشور خواستن که در برابر این گروه ها مبارزه جدی رو در پیش بگیرد، و عمده اختلاف ها هم بر سر مسائل امنیتی به ویژه موضوع تروریسم بوده بین دو کشور. چقدر تحلیلگران یا ناظران رسانه ها امیدوار هستند که با این سفر امیدی پیدا بشه برای اینکه این خواست مقام های افغانستان و کشور افغانستان از سوی نخست وزیر پاکستان و دولت پاکستان بهش توجه بشه؟
در این مورد مشخص با یک کارشناس مسائل نظامی صحبت کردیم که شیر محمد کریمی، یکی از کارشناسان نظامی و رئیس پیشین ستاد ارتش افغانستان، در صحبت با ما گفتند که به دلیل از اینکه پاکستان در گذشته صداقت نشان نداده نسبت به تعهداتش، مردم کم باور هستند. اما او میگه که اگر پاکستان بعد از این سفر حداقل راکت پراگنی های خود را به پاکستان توقف ته، میتونه یک نشانه مثبت باشه که مردم امیدوار شوند نسبت به اینکه پاکستان به طرف اینی میخواهد صداقت نشان بده. اما انتظار خادم آگاه روابط بین الملل میگه با توجه به فشارهای خارجی از جمله امریکا که در گذشته چند پیش بر پاکستان وارد شد، احتمالاً که این بار پاکستان یک صداقت میده در برابر افغانستان انجام بده. بله.
سپاسگزارم از نصحت پارسا، همکارم از بخش افغان رادیو آزادی.